پیک فرهنگ.
سارا ناینی دختری ایرانی است که به دنبال حادثه پرت شدن از پشت بام شانس ستاره شدن در دنیای ژیمناستیک را از دست می‌دهد و اکنون سال‌هاست که به امید ستاره شدن در دنیای موسیقی و آواز از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند. جایگزینی یک رویا با رویای دیگر و همچنین رویای نوازندگان و گروه‌های موسیقی متفاوت پاپ و راک ایران که به دنبال مجوز اجرا و انتشار موسیقی خود به هر دری می‌زنند بدون اینکه توهمی در کار باشد. در فیلم مستند نه یک توهم، Not an Illusion، تورنگ عابدیان کارگردان مستقل جوان ایرانی روایتگر این دو تلاش موازی است. طی 6 سال از 1382 تا 1388. هفته گذشته این فیلم در دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین نمایش داده شد. پیش از آن در دانشگاه لس آنجلس UCLA و پیش از آن در دانشگاه برکلی. مهمترین نمایش فیلم یک توهم یکی ژانویه امسال بوده است در پاریس در جشنواره بین‌المللی فیپا به عنوان فیلم برگزیده برای رقابت در بخش فیلم‌های مربوط به موسیقی و دیگری در 33 جشنواره بین‌المللی فیلم ساو پولو در برزیل و بعد در سینماهای مستقل از جمله در وین. تورنگ عابدیان میهمان این هفته پیک فرهنگ است.
بچه بودم شیطون بودم اشبال در دیوار و درخت و اینا بودم در جیمناسی کار میکرم چون مامان و بابام هر جفتشون جیمناس بودن. در واقع همه چی خیلی خوب بود، یعنی من همیشه فکر میکرم که قطعا یه روزی قهرمان دنیا میشم، اصلا قهرمان جیمناسی میشم. خب اصلا عوض شد و قراره یه چیزی دیگه بشم.
خانم تورنگ عابدیان، فیلم نه یک توهم تا چقدر به نظر خودتون یه روایتی از زندگی سارا ناینی چهره اصلی فیلم و تا چقدر روایتی مستند از زیر و بم موسیقی متفاوت پاپ و راک زیرزمینی ایران؟
فیلم نه یک توهم از لایه های مختلفی تشکیل شده. لایه اولیه فیلم بله داستان سارا هستش که قهرمان ژیمناستیک بوده و در طی سانحه‌ای مجبور شده ژیمناستیک کنار بذاره و در جستجوی پیدا کردن صدای خودش و شناختش در مورد موسیقی و خودش هستش و پیدا کردن راهی برای آواز خوندن و آواز تک خوندن در جامعه ایران هستش که البته خب این اصلا خود همین فکر این سر بزنه در ایران برای یک فیلمساز میتونه خیلی جالب باشه که دختری در ایران میخواد که موسیقی آواز بخونه و جاز و بلوز و راک بخونه در جایی که اصلا صدای زن حق نداره که به طور عمومی شنیده بشه. ولی خب فیلم نه توهم از طریق سارا وارد گروهی به نام گروه پیکولو میشه و از این طرف مشکلات مختلف گروه‌های زیرزمینی یا آلترناتیو میپردازه و از این طرف ما وارد کل موسیقی در جامعه ایران و مشکلات یا مسائلی که موسیقی رو به طور کلی ما در جامعه همون هستیم میپردازیم و از طریق موسیقی که به نظر من به طور خیلی سمبولیک و خیلی البته واضح میتونه نشون دهنده همه مسائل مختلف فرهنگی جامعه ما باشه، ما با زندگی و اجتماع ایران و شهر تهران آشنا میشیم و این صدای شهر تهران که شامل همون نوع‌های و صحنه از عاشورا رو ما در فیلم نه یک توهم شاهدش هستیم و صدای ساختمان‌سازی و صدای موسیقی راک و صداهای مختلف شهر در فیلم شنیده میشه و این مجموعه هستش از صداهایی که ما داریم و شاید بخوام که دنیا ما رو جور دیگه‌ای بشناسه و ببینه. و من نمیتونم بگم که واقعا فیلم تا چه حد فقط به یک موضوع میپردازه و به خاطر همین است که فیلم سخت‌تری بوده چه فیلم برداری و چه تدوینش تا اینکه کامل بشه و بتونه ارائه بشه.
منم 22 سالمه، باید الان یه کاری بکنم که چی برای من قائل نیستن، من به هیچ چیزی مطمئن نیستم.
خانم تورنگ عابدیان، در این فیلم سارای ناینی مربوط به نسلیه که در انقلاب یا در جنگ ایران و عراق نقشی نداشته. آیا میشه او رو به عنوان یک نمونه گرفت از این نسل یا اینکه ویژگی‌های منحصر به فردش رو باید جدا کرد؟
بله میشه سارا رو به عنوان نمونه یک نسل و بخش زیادی از ملت ایران که نقشی در جنگ نداشتن و اصلا نمیخواستن که جنگی باشه و شاید انقلاب هم انقلابی دیگری در نظرشون بود اتفاق بیفته، میشه این رو سمبولیک سارا رو در این موقعیت قرار دادش. سارا از بابت‌های مشخصات ویژه خودش رو هم داره. سارا قهرمان ژیمناستیک بوده و شاید بشه این رو یه جوری حتی به عنوان سمبولیک هم اشاره بهش کردش که ما ایرانی‌ها کشورمون هم روزی میتونست و شاید قهرمان دنیا بود، ولی اتفاقی افتاد ما از اون بالا افتادیم پایین و حالا باید لنگ لنگان در واقع این راه به سمت پیشرفت و آزادی و دموکراسی و شناخت خودمون پیش بریم و راه بسیار سخت و طولانی هستش و از این بابت هم میشه این رو به عنوان یک سمبول و یک نمونه شناخت. ولی خب سارا ویژگی‌های شخصی خودش رو هم داره، بنابراین به همین دلیل هم هست شاید یکی از جذابیت این فیلم باشه که هر دو اینها با هم ادغام شده به عنوان شخصی که میتونه نمونه ای از کل مردم ما شاید باشه.
آقا زنگ بزنیم عواس آقا ما نگیم زنگ بزنیم نوارد آرافیک میگم اون چیه
آرافیک تا 10 سال پیش لغت گیتار الکتریک یه جورای معادل شیطان پرستی می بود و صدای الکتریک گیتار معادل با نقض قوانین اداری.
خانم عابدیان، ویژگی فیلم از لحاظ سینمایی، تکنیکش، اینکه با چه دوربینی گرفته شده، چه وسایل ضبطی استفاده شده یا چه احتمالاً روش‌های دیگه‌ای به کار گرفته شده که فیلم شما رو منحصر به فرد می‌کنه چیه؟
یکی نوع فیلم برداری استفاده از دوربین روی دست هستش در تمام طول فیلم که همراه با موسیقی از اول ایده بود که این فیلم با دوربین روی دست کار بشه و به همین دلیلم که وسواس خاصی داشتم و تصمیم گرفتم که با آقای تورج اصلانی همکاری کنیم و اینکه از دوربین‌های مختلفی استفاده شده. تکسچر فیلم یه مقداری خشن هستش و اونطوری براق نیستش، خاطر اینکه به نظر من زندگی واقعی و مثلا زندگی واقعی که ما در ایران داریم و در شهر تهران یه مقداری خشن‌تره. من سعی کردم که این رو با استفاده از تمام امکاناتی که وجود داره به هر نوع اون خشونتی رو که ما شاید نه در ظاهر ولی در باطن به عنوان یک شهروند ایرانی باش روبرو هستیم و احساساتمون دائم اذیت میشه به خاطر انواع چیز مختلفی که هست، از نظر سینمایی این رو بتونم پیاده کنم. از نظر تدوین شاید برای شما جالب باشه، همینطوری یک موزیسین دائم در حال تمرین هستش، مثلا از یک گام به یک گام دیگه میره و روی دسته سازش تمرین میکنه. من متوجه شدم که ما در تاریخ کشورمون و در اتفاقاتی که میفته دچار یک تکرار هستیم و این تکرار رو و این اتفاقی که حتی در زندگی سارا که یکی از شخصیت‌های اصلی فیلم هستش و گروه‌های موسیقی میفته سعی می‌کنن کار کنن، اجرا کنن و کارهاشون رو ارائه بدن و هر دفعه این اتفاق به دلایل مختلفی یا عقب میفته یا کنسل میشه. این رو ما در تدوین سعی کردیم پیاده کنیم و بافت فیلم هم بعضی وقتا این جلو رفتن و بعد دوباره چند قدم به عقب برگشتن رو توی تدوین میشه روش دقت کردش. و خب از یه نظر هم نکته خاصی که شاید راجع به این فیلم باشه طول زمانی که برای ساخت این فیلم استفاده شده، برای اینکه شما مثل فیلم داستانی شاهد پرورش شخصیت هستید. یعنی مثلا خود سارا که در اوایل فیلم 21 سالش هست داره به موسیقی‌های عربی گوش میده، کسانی مثل خانم سلین دیون و ویتنی هوستون و از اونها به عنوان مربی های خوش استفاده میکنه. کم کم در طول فیلم به یک شناختی دست پیدا میکنه و بزرگتر میشه و متوجه میشه که باید فرهنگ ایرانی رو بیشتر باش آشنا بشه و موسیقی سنتی ایرانی رو. و این خب در طول زمان اتفاق میفته. اگه ما یک فیلم داستانی داشته باشیم میتونیم جور دیگه اینو نشون بدیم، ولی چون واقعیت داره در جلوی چشم این که شاهد این ماجراها هستش میره، خب زمانی پیش میبردش و خب در تدوین این شاید یکی از نکاتی باشه که خب کسان حرفه‌ای سینما هم به این نکته توجه کردن که از این بابت خیلی شبیه به فیلم داستانی هستش، فیلم فیکشن، ولی خب آدم‌های واقعی هستن که در اینجا رشد کردن و خسته شدن و به یه شناختی راجع به خودشون و اطرافشون دست پیدا کردن. Keeps on running. You look
البته چون هنوز خواندن زن آزاد نشده، آهنگسازای ما متاسفانه برای خانم‌ها آهنگ نمی‌سازن، بیشتر برای آقایون آهنگ می‌سازن و مجوز هم برای صدای زن هنوز نمیدن، برای همخوان میدن.
صدای زن اصلا نباید شخصیتش مشخص باشه، از یعنی باید گم باشه.
خانم آبدیان، در بیش از 6 سالی که نه یک توهم ساخته شد، سارا دختری که بهش اشاره کردید و همینطور موسیقی متفاوت پاپ و راک در ایران چه تحولاتی رو پشت سر گذاشتن
در طول این 6 سال؟
بله بله، یعنی این که مثلا اون چیزی که شما شاهدش بودین ثابت موند، ساکن موند، یا اینکه واقعیت یه تحولی کردن و هنوز دارن میکنن؟
نه نه، به هیچ وجه ساکن نبود. از موقع که این فیلم رو ما شروع به کار کردیم، همونطوری که همه ما جامعه ایرانی رو به شناخت خودش هستش، تمام کسایی که در این حیطه موسیقی کار میکنن کم کم راجب خودشون و کارشون و به نظرم موسیقی سنتی و ایرانی و محلی ما و موسیقی جهان هم شناخت بیشتری پیدا کردن. حالا یکی از دلیلهاش کارها پشت کار خودشون هست، یکیش اینترنت هستش و که دسترسی به کارهای جهانی بیشتر شده و این به هیچ وجه ساکن نمونده، یعنی که در اون رشته خودشون پیشرفت کردن. ببینید که گروه های موسیقی بیشتری هست و کارهای بیشتری ارائه میشه. البته این به این معنی نیستش که اون اتفاقی که میشد دادم انتظار داشت بیفته و این همه استعدادهای مختلفی که در کشور ایران وجود داره اونطوری که باید شکوفا شدن متاسفانه، چون خب فقط صحبت استعداد و تلاش شخصی هم نیستش، یعنی امکاناتی لازمه که بتونه به اون اوج خودش برسه کسی که دنبال یه کار هنری هست، ولی در حرکت هستش به نظرم و هیچ چیزی ساکن نمونه، همه چیز رو به جلو رفتن هست. حالا بعضی وقتا آرومتر، بعضی وقتا مدتی شاید به نظر بیاد که ساکنه، ولی ذهن انسان به هر حال و آدمیزاد همیشه رو به رشده، حالا چه بخواد چه نخواد. میدونید
خانه که موسیقی در اون خانه باشه، نه فرشته رحمت داخل میشه و نه دعا آدم اونجا مستجاب میشه و خیر و برکت هم از اونجا میرود. این هم موسیقی.
در فیلم با یک روحانی مصاحبه کردین درباره موسیقی، نقطه نظر بخش سنتی جامعه درباره این نوع موسیقی چیه؟
نقطه نظر سنتی به نظرم اینه که اصلا موسیقی در جامعه ما هنوز جا نیفتاده برای قشر سنتی و برای خانم ها که اصلا جا نیفتاده. اصلا موسیقی به عنوان یک کار جدی خب تلقی نمیشه و ما شاهد این هستیم، حتی با همه این اتفاقاتی که الان میفته، این همه جوان ها علاقه دارن به این موضوع که بعضیشون فقط به نظر من یک اعتراض هست. شاید اگه وضعیت آسان‌تر و راحت بود خیلی از اینها شاید دکتر مهندس می‌شدن و موسیقی براشون میتونه تفریح باشه، ولی الان با مخالفت‌هایی که مثلا از طرف خانواده ها میشه، بچه‌ها بیشتر دوست دارن که این کارو هر طور شده ادامه بدن. جا نیفتاده این مسئله، ولی مسئله که برای خود من جالبه اینه که قشر سنتی به موسیقی گوش هم میدن گاهی، یعنی میدونید افراد سنتی ایران که به نظرم شاید اکثریت باشن به موسیقی گوش میدن، به انواع موسیقی، حالا یه مقدار شاید محافظه کارانه تر، ولی به عنوان اینکه کسی این کارو بکنه هنوز که هنوزه این مسئله جا نیفتاده و این یکی از نکات بسیار مهمی که به نظرم در قسمت فرهنگی جامعه ایران باید بهش پرداخته بشه که اصلا چرا اینطوره. من نظر خودم اینه که یک موزیسین و یک کسی که روی صحنه اجرا میکنه میتونه تأثیر زیادی روی مردم داشته باشه، روی مخاطبین، و شاید به خاطر این جلب توجه و تأثیر زیاده که اصلا این مسئله با مسائل سنتی و مذهبی جور در نمیاد، چون که یک شخص نباید بتونه روی همه اونقدر تأثیر بذاره.
میگه واقعا خوب این صدای درخت ها برخورد درخت ها با هم دیگه، صدای پرنده ها و صدای آبشار ها، اینا را ما یه نوع موسیقی حساب کنیم، اینا اشکال نداره، اینا چیزی نیست که مهمتش، ولی اون چیزایی که منجر به لهو و لعبش هم داری فرمودن حرام، این درست برده.
ولی در سالهای گذشته شاهد ویدیو کلیپ هایی بودیم از تلفیق مثلا حتی نوه خانی و موسیقی ترنس.
بله خوب این اتفاقات میفته. ببینید به نظر میرسه که ما میخوایم همه چی رو یا اسلامی کنیم یا ایرانی کنیم و خب خیلی از افراد سنتی و مذهبی با این مسئله مخالف هستن. میدونید این برداشت های مختلفی که از دین و مذهب میشه خب مسئله زیادی رو ایجاد میکنه. این که مثلا نوه خونی مخلوط بشه با موسیقی ترانس خودش یکی از اون عجایب روزگاره، چون موسیقی ترانس رو به تنهایی مثلا که نمیشه اجرا کرد، ولی خب اگر مثلا با نوه خونی باشه امکانش هست، همونطوری که مثلا اشعار پینک فلوید رو در بعضی جاها در قطعاتشون استفاده میشه ولی خب شعرها مثلا استفاده نمیشه یا قسمت‌هایش استفاده نمیشه. اینا یک جور نشون دادن اینه که ما هم چی داریم ولی خب همه چی رو با اون مدلی که خودمون می‌خوایم داریم و از اون اصلش دور می‌شیم. می‌دونید ما موسیقی های مختلف رو میتونیم داشته باشیم و افرادی پیدا میشونن که حالا دلشون میخواد که مثلا نوحه رو با موسیقی دیگه ای مخلوط کنن، خب این قابل درک بود، ولی اینکه اون وجود نداره و این وجود داره میره جز و اتفاقات خارق‌العاده که به نظرم در ایران فقط اتفاق میفته.
ولی خب یه حالت موازی نمی‌بینین بین اون گونه تلفیق و تلفیقی که در موسیقی محسن نامجو دیده میشه که در خود فیلم شما نقش بازی میکنه؟
چرا اتفاقا از ذهنم همین الان هم گذشت که این نوع تلفیق میشه از همون نوع تلفیق باشه، ولی موضوعی که هستش اینه که ببین در جامعه ایران من متوجه شدم که خیلی چیزها موقعی که یک شخصی کار رو انجام میده بعدش یه حالتی پیدا میکنه که یه جوری مد میشه و دیگه حالا همه تصمیم میگیرن که انواع مختلف موسیقی‌ها رو مثلا حالا در این زمینه بگیم با هم مخلوط کنند و بگن که خب اینم تلفیقه. میشه اشاره کرد که اون شاید در پی کارهای محسن نامجو باشه، ولی خب من چون متاسفانه این نوحه و ترانس رو گوش ندادم نمیتونم در این مورد نظر بدم، اما راجع به کارهای محسن نامجو میتونم اینو بگم که تلفیقی که ایشون انجام داده واقعا از بابت موسیقی درک و هضم موسیقی سنتی هستش و بیرون آوردن چیزی نو از دل این موسیقی با موسیقی غربی که یک جوری بیان کننده این سنت و مدرنیته و تضاد و جنگی هست که ما سالها در دل کشورمون و در توی دونه به دونه عالم‌های ایران داره میگذره. و خب این کار فوق‌العاده‌ای انجام شده از بابت موسیقی و شعر که ایشون انجام داده. میشه گفت که شاید موازی باشه ولی قابل مقایسه خودم نیستش به نظر من به هیچ وجه. و در فیلم قطعه‌ای هست از آقای محسن نامجو با صدای سارا و شعر آقای احمد شاملو که بیابان رو سراسر مه گرفتن.
بعد از نمایش فیلم در آمریکا، در ایالت کالیفرنیا، در شهر برکلی، لس آنجلس و ایرواین، نمایش‌های بعدی در کجاها خواهد بود؟
فیلم هنوز متأسفانه هیچ پخش کننده نداره و من در آخر خط هستم برای سعی تلاشم برای پیدا کردن پخش کننده، ولی دو تا اکران هستش، یک اکران در شهر ماریبور در اسلوونیا در اروپا که امکان داره من خودم هم بتونم دعوت بشم در سینمای مرکزی شهر در 30 نوامبر، یک اکران هم در یک سینمایی هستش در یکی از شهرهای کشور فرانسه به نام اپرنه که سینما از طریق یک دوستی تصمیم گرفتن که یک شب این فیلم رو اکران کنن در 25 نوامبر هستش. و غیر از این چند تا فستیوال دیگه در راهه که هیچ کدومشون کانفرم نشده و من چون شخصا شرایط خیلی سختی دارم فکر میکنم تا یک دو ماه آینده اگر پخش کننده پیدا نشه ناچار هستم فیلم رو ببندم و کنار بذارم تا زمانی که راهی پیدا بشه که یا تبدیل بشه یا پخش کننده پیدا بشه، چون واقعا تنهایی دیگه نمیتونم این کار رو ادامه کنم. نشستی تو خونه چی رو نمیبینی تو دا
گفتگو با ترنگ عابدیان، کارگردان فیلم مستند نه یک توهم، به پایان پیک فرهنگ این هفته میرسیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.